بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما كل ما نتقلت به عن جهل مني بسوء أثري ولا نسيان لما سبق من ذميم فعلي لكن لتسمع سماؤك ومن فيها وعرضك ومن عليها. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام در محضر سخنان بی بدیل سید و ساجدین و زین العابدین در صحیفه سجادیه زانو زده ایمو برخوردار و بهرمند از شرح دعای 31 صحیفه هستیم. دعایی که مشهون و مملو بود از کشش و کوشش، راز و نیاز، عشق ورزی، ابراز عبودیت و بندگی و حال و هوایی که می تواند در بالاترین شکل ممکن بین عابد و معبود و حبیب و محبوب رخ دهد. رو به قسمت‌های پایانی دعا هستیم و انشاءالله این نوبت و نوبت آینده باید مجموعه این دعا رو به پایان برسانیم. امام در قسمتی که دیروز گفتیم خدمت عزیزان در انتهای عرایض فرمود که اللهم لا خفیر لی، خدایا من خفیری ندارم. اشاره کردیم خفیر به معنای ملجع، جایی که انسان بدان پناه برد و در اجاره و در امان او باشد، در پناه او باشد. پس بنابراین فلیغفرنی از زوج، چون من ملجع دیگری ندارم، این عزت توست که میتواند تکیگاه و پناه من باشد در وجود که جز این هم پناهی نیست و در پناه لطف حق باید گریخت. ولا شفیع لی الیک فلیشفع لی فضلک، من شفیعی ندارم، واسطه‌ای ندارم که پروردگار را ارائه کنم در پیشگاه تو از سوی خودم به نظر خودم. بنابراین این فضل خودت را، یعنی خدایا من به بیانی به تو پناه می آورم با اسماء و صفات خودت، با عفو تو، با فضل تو، همین صفات خودت رو خدایا به پیشگاه خودت می آورم و از تو طلب پناهندگی می کنم، طلب حمایت می کنم. با آخرین جمله ای که خواندیم وقد او جلتنی خطایای، خدایا خطایای من و اشتباهات و گناهان من من رو به اضطراب و وجل و نگرانی و دلواپسی وارد کرده است. پس در این فضای اضطراب و دلواپسی نیاز به نقطه امن دارم. فلیؤمنی عفوک، آنی که میتواند به من امنیت بدهد تو هستی و عفو توست. توضیح دادیم خدمت دوستان عزیز در این فقره از دعا شریف که اساساً مهمترین نقطه‌ای که می‌تواند نقطه عظیمت انسان برای حرکت به سوی هر کمالی باشد امن است و امان و امنیت. به همین خاطر خداوند سبحان نام پیروان پیامبر مکرم اسلام را در اوج مؤمن می‌گذارد، چون اینها امان گیرنده از خداوندند و امنیت را از خداوند می‌گیرند و امنیت را به دیگران هدیه می کنن، مظهر امن و امانن پیروان این پیامبر. دقت بفرمایید، گفتیم خداوند سبحان مؤمن است، از سلام المؤمن، حضرت پروردگار از این دو اسم و دو وصف خودش برای پیروان آخرین پیامبر خیش نام برگزید و اونها رو مسلم نامید و مؤمن نامید. از کلمه سلام وصف خودش، از کلمه مؤمن ویژگی خودش و صفت خودش، این دو عنوان رو برای پیروان پیامبر برگزید. اینها شدن مسلمان و مسلم و شدن مؤمن. و این عجیب نکته قابل تأمل و توجهی است. اینها مسلم شدن از اون ماده سلام، سلام را از خداوند گرفتن، سلم، صلح، تسلیم رو، و اونگاه این صلح رو باید به دیگران هم منتقل کنند اگر مسلمان، و دیگران در صلح از اینها باشند که المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. مسلمان کسی است که دیگران در آسایش از دست و زبان او هستند، این میشه مسلم. و خداوند مؤمن پیروان این پیامبر رو مؤمن نامید، یعنی امنیت رو به اینها داد. و اونگاه اینها هم بنا شد که لیس مننا، از ما خاندان نیست، من لم یؤمن جاره بوائقه، از ما خاندان نیست کسی که اطرافیان او از شر او در امان نباشند. مؤمن کسی است که برای دیگران شری ندارد، امنیت برای دیگران داره. اگر کسی با یه مؤمنی معامله می کند، چشم بسته حاضر است همه چیز رو امضا کند. اگر با یه مؤمنی ازدواج می کند، حاضر از چشم بسته تمام تعهدات رو بپذیرد. چرا؟ چون با مؤمن سر و کار دارد. این مفهوم مؤمنه در متون روایی ما. و کلمه مؤمن که از اسماء و صفات الهی است، این اختزا رو می کند برای این کسانی که خودشون رو متصف به این عنوان می داند. مظهر صلح، مظهر امنیت، مظهر پاکیزگی در وجود، این دو صفت خداوند، از سلام المؤمن. فرمود خدایا پس تو من را امان و امنیت بده. به اشاره کردیم امنیت الهی یا طبیعی و تکوینی است که قهرن در ذات وجود قرار داده است، یا تشریعی است، یعنی به این معنا همین توضیحاتی که عرض کردم، اگر کسی در مسیر دین و شریعت الهی قرار بگیرد، وجود او مظهر امن میشه برای دیگران، خود او به یه امنیتی و حاشیه امنی کاملا میرسد و بشریت و انسانها و اطرافیان هم از اون احساس رائحه دلانگیز امنیت میکنند و هیچ ناامنی نه از کلام او دارند، از سخن او دارند، کسی رو بد نمیریزد، کسی رو آشفته نمیکند، کلام او، رفتار او، سخن او و وجود او. و چه تصویر زیبایی است این امنیت الهی وقتی که شامل حال انسان میشه و انسان مؤمن خواهد شد. فلیؤمنی عفوک، این عفو توست که من رو به امان میرساند، به ایمان میرساند، امنیت میدهد پروردگار. تا اینجا خدمت دوستان مطلب تمام. آنی که امروز آغاز کردیم، فما کلو ما نتقت بهی عن جهل منی به سوء عفری ولا نسیان لباس سبق من ذمیم فعلی. عزیزان من، وجود و مبارک حجت خدا سید الساجدین از این قسمت از دعا و فراز بابی رو می گشاید عجیب، و بر زبان بندگان خدا من سخنانی رو می نهد که بازگو کنم، که این هم یه افق جدیدی است باز در باب دعا و استغفار. فرمود خدایا فما کلو، نه این است که هر آن چرا که من گفتم تا الان، تمام اون چرا که در باب توبه، اقرار، اصرار، هر اون چرا که بازگو کردم در پیشگاه تو و به تعبیر بنده عرض میکنم پرگویی کردم و خدا یا گفتم اینطور ابراز کردم، این همه در باب توبه، نه این است که ان جهل منی به سوء اثری، نه به خاطر این که جاهل باشم که رفتار سوئی که از من سرزده است چه آثار و عوارضی دارد. خوب می دانم گناه چیست، معصیت کدام است، رفتار سوء چه تبعات و پیامدهایی در وجود من و دیگران و در زندگی دارد. اینها رو خوب می دانم، عالم به این هستم، نه جاهل. ولا نسیان لما سبق من ذمیم فعلی، اگر این مقدار گفتم نه به خاطر نسیان و فراموشی است، لما سبق من ذمیم فعلی نسبت به آنچه از رفتارهای قابل مذمت و ناشایست و ناپسند از من سر زده است. چه جمله ای رو امام میگن؟ خیلی نکته ظریف است، دقت بفرمایید. گویا امام دو عامل رو عاملی میدانن که انسانها متجرع میشن، متجاسر میشن نسبت به خداوند در گفتار و رفتار، و حقیقتا دیگه چیزی نمیماند، یعنی تمام گرفتاری ها و دردسرها و بدبختی های بشر تو این دو کلمه است دیگه که وجود اونباره که حجت الهی بازگو میکنن، جهل و نسیان. جهل و نسیان این دو عامل اصلی تمام دربدری ها و گرفتاری های بشر است، جهل و نسیان. و به همین خاطر هم پیامبران الهی دو سمت بیشتر ندارن، یا معلمند یا مذکرند، یا میان تعلیم بدن که جهل رو تبدیل به علم کنن، یا میان تذکر بدن که نسیان رو تبدیل به ذکر و توجه کنن. مثلا انما انت مذکر، انبیا مذکرند، یا اینکه انما بعثت معلما، یا معلمند، یا میان فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، یا یزکیهم و یعلمهم الکتاب. یعنی این دوتاست که بالاخره دوتا درد اصلیست و کار پیامبران هم درمانگر این دو درد اصلی بشریتن. جهل و نسیان رو میخوان از صفحه زندگی انسان بزدایان، انسان رو آگاه کنن و متذکر کنن. خدایا، پس ببینید در بن این سخن امام، اگر انسان جهل داشته باشه عزیزان به گناه خیش و ندونه چه داره میکنه و قبح گناه رو نداند که در روزهای قبلم اشاره کردیم، یا نسیان داشته باشه، غافل باشه از حقیقت گناه، متجاسر میشه، پر رو میشه، تکرار میکند. بسا العیاذ بالله، داریم چند چیز از اصل گناه بالاترن، چند چیز از اصل خود گناه زشترن. یک، الانتشار و به ذنب، این کسی گناه کنه بعد گناهش رو هم برای دیگران اسمس کند، پیامک بده، بعد گناهش رو برای دیگران ایمیل کنه، بفرسته گناهش رو برای دیگران، فایلش رو منتشر بشه گناه، این از اصل گناه کردن عقوبت بیشتری داره. دوم، افتخار رو به ذنب، این که کسی گناه کنه بعد افتخارم کنه، بعد این رو یه وجه تفاخر، یه نوع به اصطلاح جایگاه داشتن، نمیخوام بعضی از کلمات رو به کار ببرم، این برای این چیزها برای خودش بدانن، این از اصل گناه عقوبت بیشتری داره، به دلیلی که بحث فردی نیست دیگه، بحث چیست؟ اجتماعی است، ابتلاء یه فرد نیست دیگه، اینجا ابتلاء جامعه است. و ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا فلهم عذاب علیمون. اینجا دیگه بحث انتشار و اشاعه فاحشه و زشتی است که عذاب شدید و علیم الهی در انتظار چنین کسانی است. انسان اگر جهل داشته باشه و غفلت داشته باشه به اینجاها سر کارش کشیده میشه، انتشار هم میکند، افتخار هم میکند چنین و چنان. اما اگر آدمی به گناه خودش واقعا به حقیقت گناه علم داشت و دانست این قبح خطا رو و متذکر بود و ملتفت بود که چه کار کرده است، چنین انسانی وقتی این علم و این آگاهی برای اون میاد، اولین نکته ای که در پیشگاه خداوند برای او دست میدهد، که امام دارن به این جهت این مطلب رو میگن، آن است که به تمام معنا سر به زیر می آید. اگر من این رو هزاران مرتبه تنزل بدم، بالاخره عرض به خدمتون، خاطرات کودکی خودمون رو به ذهن میاریم، کاری، خطایی، اشتباهی سر میزد در خانه، یه نشتی میزدیم، یه چیزی میشکستیم، یه کاری میکردیم و تا پنهان میشد که پنهان میشد، وقتی که آشکار میشد دیگه جرأت این که سر رو بلند کنیم در حضور پدر و مادر نداشتیم، نگاه به صورتشون نمیکردیم و با همون سر افتاده میگفتیم ببخشید، چنین شد مثلا، چنان شد مثلا. یعنی اگر انسان عزیزان علم به گناه و خطای خودش و التفات به خطای خودش داشته باشه، سرشو نمیتونه در پیشگاه خداوند بلند کنه و بالا بیاره، به لحاظ اون انفعالی که در وجودش میاد و شرمساری که در وجودش میاد. چرسد، دقت کنید، چرسد به این که لب باز کند و بگوید خدای این کاری کردم اون کاری کردم، گناهانش رو برشمارد و بازگو کند و به شدت در طلب مثلا استغفار و انابه و تضرع ابتهال باشد. این واقعیت مطلبه. یعنی حقیقت مطلب اینه که گناه کل لسانی، زبان انسان رو کند میکنه و انسان نمیتونه. بذارید متن خود دعا معصوم رو بخونم. خدای رحمت کند بزرگان این شهر و دیار رو، همینجا یاد کنیم واقعا از همه حقداران، عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، بزرگان بسیاری که در این شهر و دیار بودند و چه حقوقی رو به جامعه شیعه بر حق و گردن جامعه شیعه دارن بزرگان این دیار. شیخ بهار رضوان الله تعالی علیه کتابی دارن به نام مفتاح الفلاح. مفتاح الفلاح، این مثل زاد المعاد مرحوم مهندسی است. یعنی مرحوم مهندسی زاد المعاد دارن، کتاب دعاشون زاد المعاد، توشهی برای قیامت. مرحوم شیخ بها دارن مفتاح الفلاح، کلیدی برای سعادت. این مجموعه از دعاها رو، خیلی مفصلم نیست، جمع کردن، خیلی زیباییش. توی دعای این قسمت بال مفتاح الفلاحه، اللهم ان کفرت الذنوب تکف، دعا زبان معصومه، اللهم ان کفرت الذنوب تکف عیدینا عن انبساطها الیک. خدایا این گناهان بسیار من مانع شده که جرأت کنم که دستم این تو بلند کنم، دیگه روی این ندارم که دستم رو بلند کنم. اللهم ان کسرت الذنوب تکف عیدینا عن انبساطها الیک بالسؤال، از این که دستم رو بلند کنم و از تو چیزی بخوام. والمداومت والمداومت على المعاصی تمنعنا من التضرع والابتهال، و این که من هی آن به آن داره ازم خطا سر میزنه مانع میشه از این که بیام به پیشگاه تو جرأت کنم بنشینم و به خودم اجازه بدم که تضرع و ابتهال کنم. این سخن معصومه. بس دقیق فهمیدید چی شد؟ وقتی انسان متاسفانه دیگه روی باقی نگذاشته برای خودش، چیزی باقی نگذاشته که بیاد به پیشگاه خداوند بگوید، بشنود و تضرع و ابتهال کنه، عجب حالی است. حالا با این توضیح، خدایا فما کل ما نتخطو، ببینید چگونه آموزش میدن حضرت به ما، شأن حضرت که مشخص است. فما کل ما نتخطو به این انجهل منی به سوء اثری، اگه دارم میگم این مطالب رو و این نیایش رو بازگو میکنم، اگر دارم این جملات رو میگم، این استغفار و انابه رو با این شدت بازگو میکنم، نه این از جهل منه که به سوء اثری که این آثار سوء من چیه و سوء گناه من چه آثاری دارد. و لا نسیان لما سبق من ذمیم فعلی، نه به خاطر اینکه فراموش کردم که این رفتار ناپسند و مذموم من چه عوارضی رو و چه کارهایی دارد و چه پیامدهایی و چیست اساسا به طور کلی، ولکن پس چرا من جرأت کردم دارم میگم خدایا. از قدم باب جدیدی رو امام باز میکنن که فکر نمیکنم در دعاها این رو شما تا به حال شنیده باشید، مگر عزیزانی که با این دعا اونس دارن، انشاءالله که باشند. در بین دوستان که دعا 31 که صحیفه رو قبل از این که بنده شرحشو بگم بارها خونده باشید انشاءالله و اونس داشته باشید. این وقتی خاطرم از من در یه جمعی خیلی سنگین و خیلی سالهای قبل همینطور دیگه من به ذهنمون اومد، بالاخره اون زمان بالاخره می نشستیم ماشین و اینها، بالاخره سویج ماشین رو درآوردم، گفتم همینجا خدا میداند صادقانه بود، گفتم هر کسی که یه دور صحیفه سجادیه رو خونده این بیاد بگیرتم اینجا. هیچ کی بلند نشد، صغیر و کبیر در یه جمع بگم چه عددی، یه نفر بلند نشد در جوار قبر علی بن موسی رضا که به دام من صحیفه را از اول تا آخر یه دور خونده. خیلی واقعا خیلی محل تأمل داره، خیلی محل الحمدلله یقینا در میان دوستان هستن. البته جای گفتن داره که بعد از همون سوال خاطرم هست چندی قبل جوانی اومد برازنده و برومند، گفت آقا من از اون روز که گفتید تا الان صحیفه رو یه دور خوندم و دیگران اومدن گفتن. البته ما سیویج ماشین بهشون دیگه ندادیم، همونجا باید میدادیم دیگه، بعدش دیگه معنی نداشتیم. خب فرمود امام از اینجا حالا ببینید بابی رو باز میکنن که اگر کسی آشنا باشه متوجه. لکن خدای نه اینه که من ندونم چه کارم که دارم اینطور به شدت بازگو میکنم، لکن دارم میگم که لکن لتسمع، میگویم که بشنود سماع که و من فیها، بشنود حال روز من رو آسمان تو و من فیها و هرون که در سماع توست، و ارزو که و من علیها و زمین تو و هرون کسی که بر این زمین است، و لکن لتسمع سماعک و من فیها و ارزو که من علیها. من میخوام این قسمت رو تا آخرش بگم بعد توضیح بدم، اما ناچارم که این سماع رو بگم. به قرینه ای که میبینیم و بعدش هم میبینیم منفیها رو و اون کسی که در آن است رو که امام میفرمایند نسبت به آسمان، مراد از این سما دیگه آسمان منظومه شمسی نیست، آسمان کهکشان راه شیری نیست، این سما همون سمایی است که در قرآن میبینید یدبر الامر من السماء الى الارض، خداوند امور را از سما تدبیر میکند به ارض. یه خدا که در مکان مادی امور رو تدبیر نمی کند، بلکه مراد از این سما عوالم برتر است، عوالم متعالی است. بارها گفتیم خدمت دوستان که سبع سماوات طباقا رو در قرآن می بینید، یک سما اون مادی است، کائنات ستاره و سیاره و کهکشان است، اون سما و دنیا، یا بگید آسمان اول، طوری نیست. اما اون شش دیگه، اونا دیگه آسمان مادی نیست، اونا عوالم بلندن که سما بهشون گفته میشه. سما از ماده سمو میاد، سمو یعنی بلندی و رفعت. اون سما ایست که بهشت و دوزخ در اون سما هست، و رزقکم من السماء و ما توعدون، وعده های الهی اونجاست، اون سما. پس عوالم الویست، همان است که اگر میگید قرآن کتاب آسمانی که ربطی به این آسمان مادی ما نداره دیگه. فرمود میگویم که بشنود اون عوالم تو و من فیها و کسانی که در اون عوالمن، صدای ناله من رو بشنوند و زجه من رو بشنوند و انابه و توبه من رو بشنوند. خب چه کسانی هستن در اون عوالم؟ قدسیان. امیرالمومنین در نجوا فرمود فتح بین السماوات العلا فملأهن اطوارا من الملائکه، خدایا این آسمانهای ملکوت رو، اون عوالم رو گشودی، گسترده کردی و مملو کردی از میلیاردها میلیارد ملک و فرشته با مسئولیتهای متفاوتشون. اون عوالم هست، خدایا نالم و بلند میکنم که قدسیان بشنوند. لتسمع سماعک و منفیها، این همون منفیها میشن، همونایی که خدا تو قرآن بهشون چی میگه؟ میگه الملع الاعلا لا یسمعون ملع الاعلا الى الملع الاعلا، اون فرشتگان و اون ملع یعنی ساکنان عالم بلند و برتر. و عرضو که اینو میگم که بشنود خدایا توبه و احنابه و زجه و ناله من و ابتهال من رو، عرض تو زمین تو و من علیها، زمین تو و هران کسی که روی زمین است. خب اینها چی رو بشنون؟ ما از هر تو لکه من ندم، بشنون آنی را که من آشکار کردم برای تو از ندامت خودم برگذشت. و لجعت و الین که فیه من توبه، و آنچه که به علت آن لجعت و الیک فیه پناه آوردم به سوی تو، این فیه فی فی به اصطلاح سببیته، یکی از معانی فی معنای سببیته. پیامبر وقتی گفتن دخلت امرأتون، این حدیث البته در حدیث اهل سنت است، دخلت امرأتون نار فی هرت حبستها، این زن که چند شبانه روز این گربه رو تو خونش حبس کرده، بهش خبر بدید که جهنمی است، که این رو حبس کرد بهش نان و آب نداد، بگید به خاطر این گربه به جهنم میره. دخلت امرأتون نار فی امرأت فی هرتن حبستها، این فی یعنی به سبب هرتن، به دلیل ظلمی که به این گربه کرد باید به جهنم بره، این عقوبت رو داره. اون بس عدالت الهی که میگفتم اینجاست، فی معنای سببیت پیدا میکنه. و لجعت و الی که فیه من التوبه، و خدایا من التجا و بشنوند قدسیان ملکوتیان زمینیان آنی که من لجعت و النج، اونی که آمدم و پناه جستم به سوی تو، به سبب توبه، با ابزار توبه که اومدم به سبب توبه، اینا بفهمن، بشنون آسمان و زمین. چرا اینها بشنون؟ این اون بابیه که امام باز میکنه. فلعل بعضهم برحمتک یرحمونی لسوء موقفی، باشد که بعض از اون قدسیان یا این زمینیان که لیاقتش رو دارند، برحمتک یرحمونی، اینها به سبب رحمتی که تو به اینها کردی کاری کنن که من مشمول رحمت تو بشم. خوب دقت کنید، صحیفه کامله سجادیه رو داریم میخونیم، دعای سیاهی رو داریم شرح میکنیم ها، بحث دعا رو داریم شرح میکنیم ها. بعضهم به رحمتی که یرحمونی، بعضی از اینها به رحمتی که تو بهشون کردی منو مشمول رحمت قرار بدن، به من لطف کنن. یک نکته ظریف و بعد اصل مطلب، این نکته فرعی است که میگم تا نکته اصلی خود عبارت. خداوند در خصوص وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی میفهمد فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. خود تو پیامبر، تو خیلی لینت داری، تو خیلی رحیمی، خیلی رؤوفی، تو وکان بالمؤمنین رؤوفا رحیم، تو عجب رأفت و رحمتی داری، بالمؤمنین رؤوف رحیم، تو چنین حالتی رو داری، اما این رحمت پیامبر از خودش نیست. فبما رحمت من الله لنت لهم، به سبب اون رحمتی که خدا به تو داشته است تو چنین حالتی رو پیدا کردی. چون میدونیم رؤوف بودن، رحیم بودن، مهرورزی همه ریشش از چیست؟ از خداوند ودود رحیم رحمان است. درست؟ حالا اینجا فهمن حضرت، بعض از این قدسیان و زمینیان به رحمتی که به سبب اون رحمتی که تو بهشون چشاندی، یرحمونی لسوء موقفی، اونها به رحم بیان وقتی من رو در این جایگاه بدم میبینن، در این جایگاهی میبینن که گرفتار گناهان شدم و دارم توبه میکنم. او تدرکه الرقه علیه لسوء حالی، یا اینکه این قدسیان و زمینیان تو، این بندگان شایسته ملکوتی یا ملکی تو، تدرکه الرقه، یه رقتی تو وجودشون بیاد بر سوء حال من. رقه اون تأثیر و انفعال درونی که موجب میشه دست انسان گشوده شود، زبان انسان گشوده شود، یا اینها رو رقتی بگیرد، سوء حال من، بر سوء حال من یه رقتی و یه تأثیری بر اینها دست بدهند. حالا من خدایا اگر گفتم و ناله زدم، نه اینکه پررو بودم، نه اینکه جاهل بودم، نه اینکه ناسی بودم، نه میدونستم چه دارم، اما یکی از علتان که گفتم این بود که بگویم و ابراز کنم تا قدسیان و کروبیان، تا در زمین اونهایی که از این جنس هند، اونهایی که لیاقت شنیدن این مطالب رو و سخن گفتن با تو رو دارند، اونها بشنوند، اونها به رحمت بیان، به رقت بیان، بعد فینالنی، برسد به من، فینالنی، برسانن به من، فیلاننی منه، برسد به من از اونها، به دعوتن، دعوت همون مصدری است که معنای دعا رو دارد، دعایی یا اسما لده این که من دعایی. من اینو گفتم که باشد اون قدسیان و زمینیان به رحمت بیان، به رقت بیان و لب به دعا باز کنن در مورد من، دعایی که دعا اونها در نزد تو مؤثرتر است تا دعای خود من برا خودم. مجدد گوش کنید، عرض کردم این مضمون رو گمان نمی کنم عزیزان در دعای معصوم شنیده باشید. فینالنی منه، و برسد به من از اون ملکی یا ملکوتی، به دعوت دعایی که هیه اون دعا اسمع لدنج، یعنی شنیدنی تر باشد در نزد تو، من دعایی از خودت من، از دعای من، یعنی دعایی که تو اون دعا رو بیشتر از دعای من میشنوی و قبول میکنی. خلاصه فهمیدین چی شد؟ چی رو وجود اون باره که امام میگن؟ این شد یه شاخه ای از بحث دیشب خدمت دوستان که دیگه نمیخوام تکرار کنم. یعنی اینکه آیا در باب چیزی بالاتر از استغفار به درگاه خدا داریم؟ چیزی بالاتر از رفتن به آستان الهی برای شمور رحمت و مشمول غفران شدن داریم؟ در این باب حجت الهی معصوم سید الساجدین روح دعا، تجلی کامل دعا، جلوه عمده انس و نجوای با خداوند داره آموزش میده این رو. بله، در باب استغفار و شمول رحمت و غفران الهی هم خداوند وساعتی بین خودش و بندگانش قرار داده که از اون وساعت باید بهره برد. صریح دعای وجود اون بارک ما. ببینید این سطح اول ها، این سطح اول که دارم میگم، و من یغفر الذنوب الا الله، غفران فقط و فقط کار خداست. از ازل تا ابد غافری جز خداوند نداریم. غافر الذنوب است حضرت پروردگار. غفران فقط کار اوست و من یغفر، آمرزش فقط کار خداست. اما واسطه برای شمول آمرزش خداوند قرار داده است در میان انسان ها، که وقتی دست من کوتاه است، دست بلندی مرا به غفران الهی متصل می کند، دست من رو می گیرد و در دست خدا می گذارد. یا ابا نستغفر لنا ربنا انا کنا خاطئین. این فرزندان شرمسار یعقوب اومدن میگن بابا میدونیم بد کردیم به برادرمون یوسف، الان دیگه همه چی رو متوجه شدیم، دیگه زبان این رو نداریم که بریم پیش خدا بخوانیم، تو برای ما طلب غفران کن، تو واسطه باشو از غفران الهی و مغفرت خدا برای ما بطلب، رحمت خدا را برای ما بطلب. اون هم میگوید سوف استغفر لکم، به زودی برای شما طلب غفران میکنم. سوف استغفر لکم، نگفت الان، گفت سوف استغفر لکم. داخل پرانتز عرض میکنم چرا این پیغمبر الهی این جمله رو گفت. خب مثل این که دیگه مقدار اینها باید تو اون تب و تاب حالشون هنوز بسوزن، نمیشه زود بگیم چشم همی الان گفتیم تموم شد دیگه، شما پاک و پاکیزه شدید. سوف استغفر لکم یک. دوم در روایات داریم اخرها الی عشیه الجمعه، میان هفته بود، یعقوب گفت باشد در سحر جمعه شما را دعا میکنم، چون اون سحر سحری است که خداوند دعایی را رد نمی کند و بر نمی گرداند. خب میبینید یا موسی ادعو لنا ربک، آقای موسی تو خدا را برای ما بخوان. در قرآن میبینید میان به موسی هم میخواند خدا را برای بنی اسرائیل. آیه 19 سوره مبارکه ای که به نام نبی مکرم سوره محمد، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، پیامبر تو برای پیامدها و تبعاتی که در زندگی پیش میاد استغفار کن و برای مؤمنین و مؤمنات تو استغفار کن، تو طلب غفران کن برای دیگران، تو واسطه شو طلب غفران کن. ولو انهم ظلموا انفسهم فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. 64 نساء. اگر اینها ظلم به خودشون کردن، اومدن به درگاه خدا استغفار کردن، پیش تو پیامبر اومدن، تو براشون استغفار کن، تو واسطه ای استغفار باشو، قطعا خدا توبه اینها رو میپذیرد و رحمت خودش رو شامل حال میکنن. چی؟ علیعظم الله، جمله ای رو شأن این محفل نیست به زبان جاری کنم، واقعا به چی گوش میدن بعضی ها؟ متأثر از چی میشن بعضی ها؟ کدام سخنانی که هیچ ریشه‌ای و هیچ مستندی ندارد جز شبه فراکنی جماعتی که ریشه خود اونها معلوم است کجاست. دیگه نمیخوام اون سوز سینه دیشب رو خدمت دوستان تکرار کنم، گفتیم آن چه باید میگفتیم از محمد ابن عبدالوهاب دیشب خدمت عزیزان. چه شبه؟ کدوم شبه؟ این صریح کلام خدا، این صریح سخن معصوم. فالذین یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. خدا توصیف میکند حال روز بندگان شایسته ای که اینها آن با آن برای دیگران دعا میکنند، واسطه رحمت خدا برای دیگران میشن. تو قرآن زبخت خفته ملولم، زبخت خفته ملولم، بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند، عطا به یار پریچهر عاشقانه بکش به یک کرشمه تلافی صد بلا بکند، ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند هر آن که خدمت جام جهان نما بکند، ز بخت خفته ملولم بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. حافظ میگه میشه یک زنده دل سوخته دمدم نماز صبحش منو دعا کنه در سحر که من از غفران و رحمت الهی برخوردار باشم؟ آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا شود که گوشه یه چشمی به ما کنند؟ اما چطور این شبهات واهی بیهوده برای بعضی ها مزه میکنن عزیزم؟ تکرارش میکنن؟ نمیخوام نسبت بدم به مخاطبان خودم، چرا این شبهات واهی بیهوده یه پوچی که دیشب اشاره میکردیم زیر و بانه بحث رو چطور اینها رو تکرار میکنی؟ اصلا گفتن و تکرار اینها هم خدا میداند جز نکبت پلشتی چیز دیگری ندارد. میبینید این حجت خدا، حجت معصوم. بله، از نفس صاحب نفسان باید استفاده کرد در این جهت، از نفس قدسیان، از نفس فرشتگان الهی، از دم اولیاء خدا. چه دمی مؤثرتر از دم پیامبر و خاندان عصمت به طهارت؟ ابن حبان از بزرگان اجله علمای اهل سنت، تألیفات متعدد، قرن پنجم، گفت توفیق آن داشتم که سالیانی رو در مشهد الرضا مجاور بودم. هرگاه که در کالم مشکلی پیش می آمدم به خدمت این حجت الهی می رسیدم و گره از کارم گشوده می شد. بعد این جمله رو میگه ابن حبانه، این بزرگ اهل سنت، میگه قد جربتها مرارن، من اینو بارها تکرار کردم و تجربه کردم. بعد میگه فاماتن الله علی محبت المصطفی و اهل بیته، میگه خدا مرا بمیراند بر محبت پیامبر و خاندان او. بابا اینن چهره واقعی اهل سنت، اینه. شما گمان نکنید این وهابی ها اهل سنتند، اینا هم مقابل شیعن هم مقابل سنی هست عقایدشون، حتی با اهل سنت هم اینا که در یه مسیح نیست عقایدشون، گمان نکنید این طور است. خب ملاحظه می فرمایید حجت الهی چگونه دارم میگن خدا یا من این دعامو میگم، این تضرعمو میگم، باشد که قدسیان و فرشتگان تو ببینند حال روز من رو، باشند که اولیاء خاص تو در زمین، اهل زمین، اونهایی که این توان رو دارن که لب باز کنند و بگن ای خوشان سوخت تجانی که چو لب باز کند دردهای دل خود را به تو ابراز کند، مستجاب و دعوه بی آمین بود، سر اللهم لبیکین بود، اینها لب باز کنند و بازگو کنند و من به دعا اونها مشمول غفران و رحمت تو بشم. اون که امر بدیهی است، کتاب و سنت کاملا نشان میدهد مطلب رو و بازگو میکند. فرمود خدایا ینالنی منه بدعوت هی اسمع لدینک من دعایی، حالا یه پله بالاتر، او شفاعت شفاعت او کد عندک من شفاعتی شفاعتی، و خدای من اینو میگم که یه شفیعی پیدا کنم در این آسمان و زمین از قدسیان و فرشتگانت یا از بندگان شایستت در این زمین که شفاعت اونها و واسطه گری اونها در نزد تو برای من او کد مؤکدتر و قویتر و استوارتر از این که من خودم بخوام چیزی بگم. من به شفاعت اونها دل بستم که اونها شفاعت کنن که رحمت و غفران تو شامل حال من باشن. خیلی زیباست سخن امام، به خیلی سریع روشن بدون هیچ محمل و توجیه و تعویلی، کلام وجود و مبارک زین العابدین و سید الساجدین، که اگر این چنین باشد خدایا تکون و بها نجاتی من غضبک، بعد اگر اون سوخت جانها، اگر اون بندگان شایسته تو لب به دعا باز کنند، اگر قدسی اونها، عرشی اونها و فرشی اونها لب به دعا باز کنن و بخوانن تو رو به خاطر من، تکون و بها نجاتی نجات من به دعوت و دعای اونهاست. تکون و بها نجاتی من غضبک، از غضب تو. و فوزی بر و فوزتی به رضاک، و من به دعا اونها به رضای تو و خرسندی تو میرسم خدایا، و من به دعا اونها به فوز و خرسندی و دعای تو میرسم. سخن بالاتر از این حرف هاست ها. بذارید یک قدم یه جمله اون طرفتر بگم، برای تو بالاترش نمیرم، چون هست مطالب که گاهی میدونید عزیزان این منصوب به خود سید و ساجدین این جمله رو که میگن. حضرت فرمودن که یا رب جوهر علم لو ابوه بهی لقیل لی انت ممن یعبد الوثنی. چیزهایی از علم در قلب و جانم هست که اگر بگم مردم تحملشو ندارن، ممکنه حتی من را چی ترجمه کنم برای دوستان. یا رب جوهر علم لو ابوه بهی لقیل لی انت ممن یعبد الوثنی. یه چیزهایی تو قلبم هست که نمیتونم بگم، همونطور که پدرم علی نگفت، جدم علی نگفت، سرش رو تو چاه کرد گفت. یعنی تحمل و ظرفیت گاه رو بعض از دانستنی ها نیست. این که خود امیرالمومنین دست به سینه می زدن و خودن حافنا و علمون جمع پر اینجا از مرحمت خدا، ای کاش می آفتم کسی رو که این رو منتقل می کردم بهش. گاهی هم که پیدا می کند دستش رو می برد دل صحرا، آموزش می دهد یا کمیل ان هاذه القلوب او ایه فخیرها او آها. بابا آوردمت کمیل تو این دل شب تو صحرا که به چند کلمه بگم. الناس و سلاسه شروع می کنن، سینه ها ظرف، هر ظرفی یک مظروفی اندازه ای داره، مردم سه دستن، مطالبی رو میگن، رسید به اون انتها، بعد زدن به شانه کمیل فرمودن ان شئت فانصرف، اگه می خوای دیگه برگرد به کوفه، دیگه بگذار من بمونم و تنهایی خودم، اگر که خواهم چون علی آهی کنم، اگر که خواهم از غمت آهی کنم چون علی سر را فروچاهی کنم. گاه این میشه. حالا من یه جمله هست کردم، ان لله تبارک و تعالی عبادم، خداوند بندگانی دارد که به هم یدفع الله البلاء عن البلاد، به نفس اونها، به دعا اونها بلا رو از شهر اصفهان دور میکنه، دعا رو از مملکت و کشور جمهوری اسلامی ایران، بلا رو از کشور جمهوری اسلامی ایران دور میکنه، به نفس اونها، به وجود اونها، به دم اونها، به سحر اونها، به تلاوت قرآن اونها بلا رو دور میکند، بلا رو دور میکند. توجه دارید؟ این مقام انسان کامل است، این مقام فرمود تکون و بها نجاتی من غضبک و فوزتی به رضاک. خدایا میگم که اون صاحب نفسان قدسی عرشی و فرشی ببینند حال روز من رو و رحمت در وجودشون به رحمت تو بجنبد و واسطه فیض و عنایت تو برای من باشن. گاهی من این مثال رو زدم، بالاخره شما بیایید برق خونتون رو ببرید متصل کنید به نیروگاه اصفهان، همین پریز خانتون، پریز کنترلتون رو، سیم کنترلتون رو ببرید متصل کنید به نیروگاه برق اصفهان، به خروجی نیروگاه برق، چه اتفاقی میفته؟ خودمون و خونمون و زندگیمون میسوزیم، آتش میشه، خاکستر میشه. بیایید شما این شیر ورودی، لوله ورودی 2-3 اینچ خونتون رو متصل کنید به سد زاینده رود، میتونید آب بگیرید از اون، همین لوله دو رو بس کنید به خروجی سد، خونه و زندگیمون آب میبره. بالاخره اینجا وقتی میخواید شما به فیض سرمد متصل بشید، به فیض بی انتهای الهی میخواید متصل بشید، اینجا یه ترانسفورماتور افزاینده و کاهنده میخواهد که از یه طرف بیفزاید، از یه طرف بکاهد، تا اون توازن و تعادل ایجاد بشه، تا ما بتونیم بهره ببریم و متصل بشیم از فیوضات و عنایات حضرت رب. فرمود تکون بها نجاتی من غضبک و فوزتی به رضا. بسیار خوب. اللهم پروردگارا، بارلاها ان یکن ندم و توبتن الهنج فانا اندم و نادمین و این یکون ترک و لمعصیت که انابتن فانه اول المنیبین و این یکون الاستغفار و حتتن للذنوب فانی لکمنم مستغفرین. سه جمله رو امام میگن توفیق داشته باشم بگم، کفایت میکنه دیگه، بخشم میمونه برای انشاءالله روز پایانیمون و فردا. پروردگارا این یکون ندم، و به نظر من این جمع‌بندی دعاست، یعنی امام دیگه دعا توبه رو دارن جمعش میکنن و این یک خلاصه‌گیری و نتیجه‌گیری کامل دارن میکنن. پروردگارا این یکون ندم و توبتن الهنج، اگر ندم پشیمانی، این یکون ندم و توبتن الهنج توبه است، فانا اولل فانا اندم و نادمین، من دارم در پیشگاه تو میگم که من پشیمانترین پشیمانانم. چی رو امام میفهمن؟ یک، این که واقعا این عزیزان در متون روایی داریم التوبه تو ان ندم، جوهر و حقیقت توبه ندامت است، پشیمانی است. یه روزی گفتیم، تکرار میکنم به بیان دیگر الان خدمت عزیزان، تا زمانی که من ندونم این پیچ رو اشتباه بستم که خب بازش نمیکنم، بعد ضایعاتم تو این دستگاه پیش میاد. باید بدونم من اینو اشتباه بستم، حالا بازش کنم دیگه. تا زمانی که انسان به خطای خودش آگاه نباشد و بر نگردونه خطاشو، یعنی ناراحت نباشه از این خطایی که انجام داده است که توفیقی نداره، تو مسائل تجربی زندگیش این توفیق رو نداره، تو هیچ جا توفیق نداره این انسان. اگر کسی خطای خودش رو ثواب بداند که این متاسفانه یه کاری زار دیگه، پس اولین جزء توبه و اولین رکن رکین توبه ندامته، یعنی پشیمانی از رفتار غلط، یعنی بدونم که این اشتباه بود انجام شد، این غلط بود این کار من، حالا بنا دارم اصلاحش کنم. پس بنابراین اولین جزء ندامت است، که جایگاه ندامت کجاست؟ قلب انسان و جان انسان، اندرون روح این ندامت، از دل و جان شروع میشه این قصه. بذار امام میفرماین خدایا و این یکوند ندم و توبتن، اگر تو ندم توبه است، ندامت و پشیمانی توبه است، من صادقانه به تمام وجود میگم خدایا فانه اندمون نادمی، اقرار میکنم، اعتراف میکنم و خودم رو پشیمانترینه پشیمانان. این میشه توبه عزیز، این میشه توبه، این که پایه های اون محکم و استوار گذارده شد. دوم، خب حالا بعد از این ندم نوبت چی شد؟ عرض کردم جمع‌بندی دعای توبه است دیگه. بعد از اون ندامت قلبی نوبت ابراز این ندامت شد در بیرون. این خب بالاخره ندامت یه امر قلبی لازمه یه اول توبه، اما اگر تو دل موند من پشیمانم، اما دارم گاهی من مثال زدم، مثلا تو این مسیر شما دارید میرید، عرض به خدمتون، احساس میکنید نکنه اشتباه آمدید این مسیر رو، سوال میکنید آقا این فلانجا مثلا از این مسیر هست، بعد میگن نه شما باید از اون بریدگی قبلی بر میگشتید، میگید خیلی متشکر، باز گاز رو میگیرید میرید. اسم این چیه؟ دیگه نمیخوام بگم اسم این چیه، توجه دارید؟ اگر من دانستم مسیر رو اشتباه اومدم، خب هر عاقلی میگه با چیکار کنی؟ باید برگردی دیگه، باید برگردی مسیر. خدایا و این یکون ترکل معصیتی که و این یکون ترکل معصیتی که انابتن فانا اول المنیبین، اگر ترک معصیت، راه کردن دبل کردن و برگشتنش، ترک معصیت انابه است و نوبه است، فانا اول المنیبین، من اولین منیبم، من اولین کسی هستم که به سوی تو انابه کرده است. دقیق بفرمایید، چون خود لفظ است دیگه، با توضیح بدم مختصر، ولو در تفسیر فراوان گفتیم از توبه یه نقطه بردارید از روی تش میشه چی؟ میشه نوبه. یه نوبه یه نقطه بذارید میشه توبه، فرقشون با هم یه نقطه است، اما از جهت معنا خیلی با هم فرق دارن. توبه هم رجوع است، نوبه هم رجوع است، اما توبه رجوع از گناه است، یعنی از صرف معصیت، از معصیت و خطا بازگشتن میشه توبه. اما نوبه نه تنها بازگشت از معصیت است و خطا محرز، بلکه بازگشت از آن چیزی است که در آن کراهت الهی هم هست. ممکنه معصیت نباشه اما خدا را خوش نمی آید. کراهت خدا در آن است. مکروه خداست، نمی پسندد. از این هم بازگشتن نوبه. نه این، بلکه از اموری که نه، اینها ممکنه کراهت خدا هم نیست. روال امور زندگی است، روال انسان هاست. این نوشیدن ها و لذت این نوشیدنی رو بردن است، لذت این چمن و گمن و فضا و طبیعت و این خوشی ها رو بردن است که قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق. کی بگو این نعمت های خدا رو حرام کرده براتون؟ استفاده کنید. حتی رجوع از اینهاست. یعنی چی؟ یعنی ول کردن اینها؟ یعنی رجوع از اینها به خداست. یعنی هیچ کدام از این لذت ها به خودی خود به عنوان لذت برای انسان دیگه مزه نمی کند، بلکه از هر کدام از اینها رجوع می کند به خدا. ساده تر بگم، اگر می خورد فقط می خورد که خدا را خرسند کند، به عنوان یه بنده خدا از این نعمت استفاده کند که طاعتش کند. اگر لذت، حتی عذرخواهی می کنم، حتی اگر لذت های جنسی دارد، به عنوان و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا نگاه می کند. همسرش رو، زن و شوهر، آیه الهی برای خودش می دوند، نعمت تمام الهی برای خودش می دوند که لتسکنو، که اون امنیت و تسکین رو بگیرد در راه وظیفه و طاعتش و تقرب به خداوند. زن عامل مقرب شوهر، شوهر عامل مقرب زن به سوی خداوند. نگاه کرد روز اول، خب انشاءالله مبارک باشه شروع زندگیتون. روز اول بابا فاطمه جان، علی رو چگونه یافتی؟ چه شوهری دیدی علی را؟ پدرم، مردی یافتم که نعم المعین و علی التقوا، عالی میتونه من رو به تقوا برسانه و به خدا برسانه. علی جان، فاطمه رو چگونه دیدی؟ بهترین یاور در مسیر تقوا. این میشه نوبه از زن به سوی خدا، نوبه از شوهر به سوی خدا. پس نوبه مفهومش خیلی زیباتر است. به همین خاطر است که نوبه به انبیاء الهی نسبت داده میشود، توبه نسبت داده نمیشه. میشه اون منیب، تذکرتن و ذکرا لکل عبد منیب. منیب این مقام رو داره. فرمود خدایا و این یکونه ترک لمعصیت که انابتن، یه جز از انابه است. فانا اولل منیبین، من اولین کسی هستم که به درگاه تو انابه میکنم، با اشتیاق میام و انابه میکنم. و این یکونه الاستغفار، اول ندامت، دوم ترک معصیت، سوم استغفار. و این یکونه الاستغفار و حدتن لذنوبه فانی لکه من المستغفرین. خدا اگر استغفار و بر زبان جاری کردن و طلب مغفرت عاملیه که ذنوب من رو فرو میریزد، حته میکند، توضیح دادیم اون روز، سنگ از بالای کوه میاد، حته، حته من علو، میاد از اون بالا، این میشه حته. خدا اگر استغفار گناهان من رو مانند برگ درختان پاییزی که میریزد از وجود من میریزد، فانی لکه من المستغفرین، من به تمام وجود، جز جز و سلول سلول وجودم و روحم میشه استغفار. و انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره. پیامبر ما میگوید که من بر خودم لازم کردم که روزی حداقل 70 بار بگویم استغفر الله ربی و توب و الهی. حالا معنای این استغفار و این جهات و جمع این سه کلمه موند، نشد کاملش کنم، چون اینها 5 عنوان بود، 3 عنوان اول، 2 عنوان بعدی، جمع اینها که لطائفی دارد و دیگه سیر پایانی تا انتهای دعای شریف رو که فردا در روز ختم انجمن خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. پروردگارا، به نفس صاحبان نفس بارگاهت و درگاهت توفیق فهم بهتر مجموعه این دعای شریف، اون چه امروز و هر روز گفتیم، به ما عنایت بفرما. آمین. دست ما را از دامن کلمات نورانی اولیاءت کوتاه مگردان. توفیق زندگی در سایه قرآن اطرت نبیت رو بهره و زندگی همیشگی ما قرار بده.